اینجا لندن است. صدای ما را از رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکی پور با برنامه باخبر امروز جمعه 3 تیر ماه 24 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. سفر ناگهانی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران همزمان با ادامه توقف مذاکرات احیای برجام، جوزف بورل امروز راهی تهران می شود. بازداشت اعضای شبکه امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی در ترکیه. آنکارا از همکاری با اسرائیل برای مقابله با تروریسم خبر داد. ایران گفت ادعاهای اسرائیل بی اساس است. دستگیری دست کم 10 نوجوان در شیراز به اتهام هنجار شکنی. گروهی از نوجوانان که بدون حجاب اجباری در پارکی گرد هم آمده بودند بازداشت شدند. در حالی که 5 ماه از توقف مذاکرات احیای برجام می‌گذرد، وزارت خارجه ایران خبر داد جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا امشب و در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران می‌شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بورل با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد. علاوه بر برجام و تحریم‌ها، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر محورهای گفتگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام شده است. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تایید سفر 2 روزه جوزف بورل به تهران با هدف ادامه تلاش برای احیای برجام اعلام کرد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر مقام‌های مسئول ایرانی گفتگو خواهد کرد. این در حالی است که انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شب گذشته با انتشار عکسی در حساب توییترش از صرف شام کاری با حضور جوزف بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد. انریکه مورا گفته او بورل و مالی در بروکسل درباره برجام و منطقه خاورمیانه گفتگوی عمیق داشتند. او نوشته رابرت مالی بر تعهد قاطع آمریکا برای بازگشت به توافق برجام تأکید کرده است. در همین رابطه از همکارم نیلوفر پور ابراهیم پرسیدیم آیا این سفر می تواند به معنای حل شدن برخی اختلاف ها و احیای برجام باشد؟
هیچ چیز مشخص و قطعی نیست، ولی حداقل با توجه به گفتگوها و رایزنی‌هایی که توی این چند روز گذشته بین مقام‌های ایرانی با مقام‌های کشورهای عضو برجام و خارج از اون انجام شده، به نظر میرسه که حداقل راه برای آغاز دوباره این گفتگوها به نوعی فراهم شده. همین که جوزف بورل شخصا داره به تهران میره نشانه اینه که شاید به یک راه حلی رسیدن برای اینکه گفتگوها رو دوباره، همونطور که امیر عبداللهیان روز گذشته گفته بود، روی ریل قبلی یا مسیر درستی که باید حرکت بکنه بندازن. ولی میدونیم که همین چند وقت پیش انریکه مورا معاون او وقتی به تهران رفته بود دست خالی برگشت بدون هیچ نتیجه و گفتگوها همچنان در بنبست باقی مونده بود تا حالا. اما چند روز پیش حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته بود که پیشنهاداتی رو داده که منتظر جواب آمریکایی‌ها در مورد اونه. حالا می‌بینیم که توی روزهای گذشته هم گفتگوهایی رو داشته، هم با وزیر خارجه چین، دیروز که با وزیر خارجه روسیه در تهران گفتگو کرده بود، به غیر از اون با وزیر خارجه عمان که به طور سنتی همه ازش به عنوان یک نماینده یا واسط برای گفتگوها و پیشبرد گفتگوها از طرف آمریکایی‌ها مطرح می‌کنن گفتگو داشته. و همین دیداری که شب گذشته آقای بورل داشته با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی در بروکسل، خودش همه نشانه اینه که به نظر میرسه یکم امیدوارترن نسبت به اینکه گفتگوها میتونه کمی از این وضعیتی که داره بیرون بره، از این بنبستی که داره بیرون بره و شاید به نتیجه برسه. چون میدونیم بعد از سفر آقای مورا به تهران تقریبا کشورهای اروپایی یا نمایندگانشون فکر می‌کردن که گفتگوها دیگه در یک جایگاهی رسیده که نمیشه دوباره برش گردون. چند روز پیش هم میدلیستای گزارش داده بود که ایران پیشنهادی داده به آمریکا و این پیشنهاد مبنی بر اینه که حالا دیگه اصراری نداره روی خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و به جای اون میخواد که برخی سازمان‌ها و نهادها از تحریم در بیان، از جمله قرارگاه خاتم الانبیا که می‌دونیم بازوی اصلی سپاه پاسداران. اینکه این خبر چقدر درسته و چه این اتفاقی میفته یا نه مشخص نیست، ولی می‌دونیم گفتگوها دقیقاً به دلیل همین موضوع، یعنی اسرائیل ایران روی بیرون اومدن نام سپاه پاسداران از لیست تحریم‌های تروریستی، از لیست گروه‌های تروریستی بود که متوقف شده بود و به جایی نمی‌رسید. حالا باید ببینیم که این موضوع حل شده یا نه و دو طرف بر سرش به نتیجه میرسن که گفتگوها رو باز هم شروع بکنن یا نه. به هر حال به غیر از این موضوع همچنان بحث عدم همکاری ایران با آژانس هم باقی مونده که احتمالاً در مورد این موضوع هم در تهران جوزف بورل با مقام‌های ایرانی صحبت خواهد کرد.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بروکسل را میشنیدید. در ادامه ارزیابی کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس درباره این سفر ناگهانی را جویا شدیم، به خصوص که اتحادیه اروپا هم این سفر را در راستای تلاش برای احیای برجام دانسته.
من فکر می‌کنم اگر این سفر رو در کنار یک سری تحولاتی که در هفته‌های اخیر رخ داده قرار بدیم، تصویری که ما می‌گیریم این هست که ایران آماده شده که نرمش نشون بده در موضع مذاکراتیش. این تحولات رو به این ترتیب میشه گفت که این سفر حتما به درخواست جمهوری اسلامی بوده، چون وقتی که رافائل گروسی بعد از اون به اصطلاح اطلاعیه قطعنامه آژانس در محکومیت ایران، خبرنگار ازش پرسیدن چرا به ایران نرفته قبل از این به اصطلاح اجلاس، گفت که از من دعوتی نشده و ایرانی ها تمایلی به مذاکره نداشتن. خب اگر الان مسئول سیاست خارجی اروپا بعد از اون قطعنامه و بعد از اقدام ایران در به اصطلاح کنار زدن دوربین های فراپادمانی آژانس با اون دیدار میکنه، معلوم هست که خب باید دعوت از سوی ایران صورت گرفته باشه. از اون طرف ما میبینیم که اسرائیل حملاتش رو در ایران و در سوریه علیه ایران تشدید کرده و جمهوری اسلامی کاملا درمانده بوده در پاسخ دادن به این، تا جایی که حسین طایب مسئول اطلاعات سپاه رو همین دیروز برکنار کردن. در این حال وضعیت در داخل ایران خیلی بحرانی است، اعتراضات ادامه داره، حتی به بازار رسیده. محاسبه ایران در این که میتونه نفت رو با قیمت بیشتر به چین بفروشه هم غلط از آب در اومده، چرا که روسیه در واقع این کار رو میکنه. یعنی در مجموع ابزارهایی که ایران برای گرفتن امتیاز بیشتر از آمریکا فرض می‌کرد داره رو ایران عملاً از دست داده و در موضع بسیار ضعیف‌تری هست. به این دلیل به نظر میرسه که در اون فرمول‌هایی که ایران داده بود و باعث شده بود مذاکرات عملاً به بن‌بست برسه، ایران آماده شده که تجدید نظر بکنه و اسارت امیر عبداللهیان هم همین رو میرسونه.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون در بریتانیا را می‌شنیدید. در ادامه از دامون محمدی تحلیلگر سیاسی پرسیدیم دلیل تأکید رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بر تعهد قاطع واشنگتن برای بازگشت به برجام و اساساً اصرار دولت بایدن برای احیای برجام چه هست؟
اتفاقی که افتاده اینه که عملاً جمهوری‌خواه بایدن رو خیلی تحت فشار قرار دادن و آمریکا هم دنبال این هست که یک فرابرجامی در واقع با ایران ببنده و ادعا بکنه که عملاً برجام رو تکمیل‌تر کرده. منتها این رو قطعاً با دو تا استراتژی داره پیش می‌بره. یک استراتژی اینه که ایران رو با یک اجماع جهانی گوشه‌گیر قرار داده و از اون برجام نمیخواد تعهدات فرابرجامی رو به ایران بده تون، ولی میخواد در واقع کانالی بزنه و اون رو تبدیل بکنه به یک سری تعهدات مبنی بر مذاکرات آتی، برای اینکه اگر واقعا ایران میخواد درخواست دیگه داشته باشه بره فارغ از برجام دوباره مذاکراتی رو متعهد بشن که برنامه داشته باشن. ما میبینیم که اون بسته پیشنهادی هم که اعلام شد که حتی توی شایعات خبری هم اومده بود که ظاهرا پیشنهاد شده بود که قرارداد خاتم عوض بشه که سپاه از تحریم ها در بیاد، این رو آمریکا سازنده ندونسته و عملا ردش کرده. این برمیگرده به همون استراتژی که در واقع تیم بایدن دنبال میکنه که هم فضا رو باز گذاشته ولی چارچوب برجام رو بسته، یعنی اجازه نمیده که از برجام انتظارات فرابرجامی رو در واقع ایران انتظار داشته باشه.
توضیحات دامون محمدی تحلیلگر سیاسی را میشنیدید. مایک پنس معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سفری به آلبانی با مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق دیدار کرد. پنس در این سفر به اشرف سه در آلبانی با انتقاد از رویکرد دولت جو بایدن برای توافق با جمهوری اسلامی و احیای برجام گفت دولت بایدن تلاش می‌کند پیشرفت‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی را به عقب برگرداند. معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا از بایدن خواسته از مذاکرات هسته‌ای خارج شود.
تا زمانی که من معاون رئیس جمهور بودم، ما با امید و انتظار به مردم ایران و قیام اونها در سال 1388 نگاه می کردیم که بلند شدن تا حق خودشون رو بگیرن. وقتی میلیون‌ها نفر خیابون‌های تهران و تبریز و حتی دهکده‌های بین راه رو پر کرده و انتخابات قلابی رو محکوم کردن و خواستار پایان چندین دهه سرکوب شدن، مردم ایران برای تحقق خواسته هاشون به دنیای آزاد نگاه کردن. ولی متاسفانه دولت‌های اوباما و بایدن که با ضعف با این موضوع برخورد کردن، جمهوری اسلامی رو در سرکوب معترضان جریتر کردند. این اراده در قیام‌های مستمر در ایران همچنان مشاهده میشه. از قیام آبان 98 که رژیم با گلوله پاسخ معترض‌ها رو داد و 1500 نفر رو کشت. با افتخار میگم که آمریکا در زمان دولت ترامپ در مقابل فریادهای مردم ایران سکوت نکرد. ما در مقابل جنایت‌های بیشمار جمهوری اسلامی سکوت نکردیم و کنار مردم ایران ایستادیم. توافق فاجعه بار برجام رو لغو کردیم با پول زیادی که به رژیم داده میشد تا مردم خودش رو سرکوب کنه و منطقه رو ناآروم کنه. تحریم‌های خرد کننده‌ای بر جمهوری اسلامی تحمیل کردیم و در کارزار فشار حداکثری رژیم ایران رو به خاطر اعمالش مجازات کردیم. ما با قدرت این تحریم‌ها رو اعمال کردیم و صادرات نفت ایران رو به صفر رسوندیم. حالا جو بایدن و دولتش در حال تهدیدن که پیشرفت‌های دولت قبلی در محدود کردن رژیم مستبد ایران رو به حالت قبل برگردونن. به نظر میرسه که دولت کنونی آمریکا هر تلاشی میکنه تا پیشرفت دولت قبلی رو لغو کنه. تلاش داره برجام رو احیا کنه و دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای رو تسهیل کنه. دولت بایدن اعتراف کرده که جمهوری اسلامی فاصله‌ای با دستیابی به بمب هسته‌ای نداره و سوخت لازم رو در بازه زمانی کمتر از یک سال تهیه می‌کنه، خیلی سریع‌تر از زمانی که در توافق قبلی وجود داشت. از دولت بایدن می‌خوام که هر چه سریع‌تر از مذاکرات احیای برجام خارج بشه و از مخالفان سازمان یافته نظام جمهوری اسلامی حمایت کنه و با صراحت بگه که آمریکا و متحدانش هرگز اجازه نمیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
بخشی از صحبت‌های مایک پنس، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا را می‌شنیدید. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی درباره برکناری حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دست یافته که بر مبنای آن مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه و وزارت اطلاعات از مدت‌ها پیش به دنبال عزل طائب بودند. بر مبنای این گزارش منتقدان طائب در ماه‌های گذشته بارها استدلال کرده‌اند که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست او در اجرای مأموریت‌هایش در خنثا کردن اقدامات تروریستی و جاسوسی ناکام بوده و به حوزه وظایفش هم پایبند نبوده است. مریم کریم‌بیگی، خواهر مصطفی کریم‌بیگی، از جانباختگان سرکوب جنبش سبز در سال 88 و دست کم 10 معلم زندانی دیگر در ایران همچنان در اعتصاب قضا هستند. شهناز اکملی، مادر مریم کریم‌بیگی، پس از ملاقات با دخترش گزارش داد او بعد از 10 روز اعتصاب قضا به لحاظ جسمی بسیار ضعیف و لاغر شده است. او در صفحه اینستاگرامش نوشته: مریم کریم‌بیگی یک بار در جریان بازجویی و بار دیگر در راهروی بازداشتگاه از حال رفته و زمین خورده است. شهردار قزوین میگوید به دلیل اینکه در ساخت برج خلیج فارس در این شهر استانداردها رعایت نشده، از مالکان و ساکنان این برج خواسته شده در یک هفته این ساختمان را تخلیه کنند. مهدی سباقی اضافه میکند پس از مدت قانونی این سازه پلمب خواهد شد. به گفته شهردار قزوین، هدف از تخلیه این ساختمان پیشگیری از وقوع حادثه‌ای مانند ریزش برج متروپول آبادان است. واشنگتن پست گزارش داده پلیس فدرال آمریکا FBI به قاضی پرونده هواپیمای توقیف شده در آرژانتین اطلاع داده غلامرضا قاسمی، خلبان این هواپیما، مدیر کل شرکت قشم فارس ایر است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا از نیروی قدس سپاه پاسداران و شرکت هواپیمایی ماهان حمایت مادی می‌کند. از 10 روز پیش یک هواپیمای باری که بعضی خدمه آن ایرانیان در آرژانتین توقیف شده است. سخنگوی کرملین از سفر قطعی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران خبر داد، اما گفت زمان این سفر مشخص نیست. کرملین در حالی سفر پوتین به تهران را قطعی اعلام کرده که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز درباره سفر رؤسای جمهور روسیه و ترکیه به تهران برای نشست آستانه ابراز امیدواری کرد. پوتین شهریور ماه 1397 هم به ایران سفر کرده بود. پس از آنکه سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه از بازداشت اعضای یک شبکه امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد، وزرای خارجه ترکیه و اسرائیل به این موضوع واکنش نشان دادند. در جریان سفر یائیر لاپید به آنکارا، وزیر خارجه اسرائیل در نشستی خبری با انتقاد از جمهوری اسلامی از همکاری امنیتی با ترکیه گفت. مولود چاوشوغلو همتای لاپید از ترکیه هم گفت آنکارا با اسرائیل همکاری امنیتی دارد و اجازه نمی‌دهد چون این اتفاقاتی در این کشور رخ دهد. بخشایی از سخنان چاوشوغلو و لاپید را بشنویم.
ما همکاری امنیتی با اسرائیل داریم و درباره تهدید تروریستی علیه شهروندان این کشور در ترکیه با یائیر لاپید در ارتباط نزدیک بودیم. بعد از این هم به تبادل اطلاعاتی ادامه خواهیم داد. ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین حوادثی در کشورمان اتفاق بیفتد. پیام‌های لازم را نیز در این زمینه به کشورهای دیگر داده‌ایم.
ما از دولت ترکیه برای این فعالیت حرفه‌ای و هماهنگ قدردانی می‌کنیم. مقامات ترکیه و اسرائیل در وزارت امور خارجه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کار بزرگی کردند. جمهوری اسلامی پشت این حملات تروریستی است. ما از دولت ترکیه برای این فعالیت حرفه‌ای و هماهنگ قدردانی می‌کنیم. مقامات ترکیه و اسرائیل در وزارت امور خارجه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کار بزرگی کردند. جمهوری اسلامی پشت این حملات تروریستی است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از سخنان وزیر خارجه اسرائیل در نشست خبری مشترکش با وزیر خارجه ترکیه، اظهارات لاپید را بخشی از یک سناریو برای تخریب روابط ایران و ترکیه توصیف کرد. سعید خطیب‌زاده سخنان وزیر خارجه اسرائیل درباره اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را بی اساس خواند و گفت انتظار تهران آن است که آنکارا در مقابل این سخنان تفرق افکنانه سکوت نکند. جزئیات بیشتر از محور صحبت‌های وزرای امور خارجه ترکیه و اسرائیل را از همکارم فرزیا ثابتی بشنویم.
خب دیروز بعد از اینکه خبر دستگیری شبکه 8 نفره که وابسته به اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ترکیه بودند منتشر شدش، حدود 2.5 ساعت تأخیر داشت سفر لاپید و کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد. در اولین صحبت‌هایی که لاپید داشتش به همین موضوع اشاره کرد و گفتش که طی هفته گذشته جان شهروندان اسرائیل در ترکیه در خطر بود و با همکاری امنیتی و دیپلماتیک که بین دو کشور بود این خطر رفع شد. در کنارش اشاره داشت به اینکه ترکیه توطئه ایران رو فاش کرده و تمامی اطلاعاتی که در دست داریم نشون میده که مطمئناً ایران در پشت این قضیه بوده و این اتفاق از طرف ایران اتفاق افتاده. در کنار اون هم به این موضوع اشاره کردش که نه تنها ایران جان گردشگران اسرائیلی رو مورد هدف قرار داده بود، بلکه حاکمیت ترکیه رو هم مورد هدف قرار داده با این دامش و گفتش که هیچ کشوری در این زمینه سکوت نمی‌کنه و ما مطمئن هستیم که ترکیه هم پاسخ لازم رو به این قضیه خواهد داد. اما پیش از صحبت‌های لاپید چاوشوغلو صحبت کرده بود و در صحبت‌هاش بدون اینکه نامی از ایران ببره اعلام کردش که ما در همکاری امنیتی با اسرائیل بودیم در این زمینه و در کنار این اعلام کردش که ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم دادش که اینجا تبدیل به تصفیه حساب‌های اینچنینی بشه و کشور ما اجازه چنین اقدام‌های تروریستی را نخواهد داد و ما پیام‌های لازم را فرستادیم.
توضیحات همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا را می‌شنیدید. در ادامه از جعفر هاشمی پرسیدیم با توجه به سفر اخیر ولیعهد عربستان سعودی و وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه، آیا مناسبات دولت‌های منطقه‌ای در حال تغییر است؟
با سلام، بله، به نظر میرسه که خاورمیانه وارد یک فاز جدیدی از تحولات در مناسبات بین کشورها و به صورت کلی هست. البته نباید فراموش بکنیم که هم اسرائیل هم ترکیه داره یک سر مشترکات هستند در این مرحله. هر دو کشور در واقع در شرف برگزاری یک انتخابات هستند و به نظر میرسه هر دو در موضوع انتخابات میخواهند بر موضوع امنیت داخلی کشورهاشون و همچنین موضوع اقتصاد تکیه بکنن. ما میدونیم نهایتا ترکیه یک سری درد و خاطرهای نسبت امنیت خودش داره و در این راستا اسرائیل یک بالادستی نسبت به فراهمسازی و اعطای اطلاعات در خصوص کسانی که ترکیه رو تهدید میکنه میتونه داشته باشه و متقابلا هم میدونیم که ترکیه هم در این راستا اخیراً به صورت در واقع جولانگاهی در اومده برای فعالیت‌های بازوهای ایران و بازوهای امنیتی ایران در خود ترکیه هست. از سوی دیگر عربستان هم تقریباً یک سر پرونده‌های مشابهی داره. اونجا بحث حوثی‌ها هست، بحث در واقع انرژی و اقتصاد انرژی هست و تلاش در راستای احیای جایگاه منطقی و جهانی عربستان پیش از موعد سفر بایدن به منطقه. همه این پرونده ها باعث میشه این سه تا کشور که بسیار مهم هستند و بازیگر در واقع اصلی هستند در منطقه روز به روز دارن به همدیگر نزدیک بشن تا در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه امنیتی همکاری بیشتری داشته باشه.
توضیحات جعفر هاشمی حقوقدان و پژوهشگر مسائل خاورمیانه را میشنیدید. در پی انتشار ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی درباره گردهمایی گروهی از نوجوانان بدون رعایت حجاب اجباری در شیراز، فرماندار این شهر از بازداشت 10 نوجوان خبر داد. لطف‌الله شیبانی تجمع این نوجوانان را هنجارشکنانه توصیف کرده و از برخورد قضایی با آنها گفته است. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، 10 نوجوان بدون رعایت حجاب اجباری در پارکی در بلوار چمران شیراز گردهم آمدند. مدیر کل حوزه اجتماعی و فرهنگی استاندار فارس هم در واکنش به گردهمایی نوجوانان بدون حجاب اجباری در شیراز گفته در این تجمع کشف حجاب انجام شده و این اقدام جرم آشکار است. حسین حقایقی اضافه کرده به دستور وزیر کشور قرارگاه عفاف و حجاب از یک ماه پیش کار خود را در شیراز آغاز کرده است. از آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی پرسیدیم این ویدیو نشان دهنده چه وضع و شرایطی در نسل جدید ایران است.
من شاید این گرد همایی به قول شما هم کم سابقه باشه، اما خود این اتفاق چیز عجیب غریبی نیست. ببینید به هر حال نوجوان در همه جای دنیا ویژگی های مشترکی داره. این دوره گذاری که شما از وابستگی به محیطتون، به خانواده و به در واقع بزرگترانتون جدا میشید تا به اون سن استقلال فردی برسید، یک دوره گذاری هست که هورمون هاشو کوفا میشه، احساسات در واقع متفاوت میشه، وابستگی ها متفاوت میشه، میل به همسان سازی و همشکل بودن با گروه همسالان در واقع شکل میگیره. بنابراین این اتفاق در همه جای دنیا یک ویژگی های مشترکی داره. اون چیزی که ایران رو متفاوت میکنه نوع برخورد ما و مواجهه ما با این دوره گذار هست. شما ببینید ما در طول همین سالهای اخیر بارها دیدیم که با انواع در واقع رفتارهای اجتماعی جوانها چه نوع برخوردی میشه، از آب پاشی در پارک گرفته تا گروهایی که مثلا مهمانی دارن باهاشون برخورد میشه، ظاهرشون متفاوته باهاشون برخورد میشه. در جاهای دیگه دنیا چه اتفاق میفته؟ جامعه، خانواده و حکومت برنامه ریزی میکنه، از شما برگزاری کنسرت و برنامه‌های تفریحی تا برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای برای گروه‌های در واقع نوجوان گرفته تا اینکه بخشی از این مسئولیت رو به خودشون واگذار می‌کنه. شما در هر کشور آزاد دیگری، حتی جوامعی که مسلمان هستن وارد بشین، این تفاوت با بزرگسال رو در چهره نوجوانان می‌بینیم. اما متأسفانه می‌بینیم حتی کنار هم قرار گرفتن این گروه همسالان می‌تونه همچین واکنش عجیب غریبی رو از طرف حکومت در واقع بر به تابه که بگن اینها مثلا هدایت شدن، اینها تجمع هنجارشکنی. هنجارشکنی ویژگی نوجوان هست. اگر شما به عنوان حکومت این رو نفهمید، یعنی در واقع هیچ چیزی رو از جامعه ای که مدیریتش رو به عهده دارید نمیشناسید و نمیفهمید.
در ادامه از آسیه یمینی پرسیدیم دلیل برخورد قضایی و امنیتی با این نوجوانان چه هست و اساساً چقدر میتواند مطلوبهای عقیدتی و فرهنگی و سیاسی حکومت را تأمین کند؟
ببینید در یک جامعه که شما ایدئولوژی سیاسی رو میخواید در تمام ارکان جامعه، از جامعه گرفته تا خانواده تا حتی خصوصی ترین روابط افراد میخواید حاکم بکنید و تحمیل بکنید، این اتفاق طبیعی هست. ما همین دو ماه پیش داشتیم اون در واقع پروپاگاندای سیاسی بزرگ حکومت رو برای جمع کردن دهه 90 ها و نمایش اون برای اینکه اینها فرمانبردار، رهبر و فرمانده هستند. این الگوسازی با آنچه که در جامعه ایران در حال رخ دادنه در تضاد، این در واقع این تضاد هست که چنین واکنش خشن و عجیبی رو از طرف حکومت در مواجهه با یک تجمع بسیار عادی از نوجوانانی که به طور طبیعی پوشششون، نیازهاشون و رفتارشون با بزرگسالان متفاوت هست در واقع نشون میده. این تضاد هست، این در واقع هم رنگ نبودن حکومت با نیازهای طبیعی جامعه هست که در واقع چنین واکنشی رو نشون میده.
توضیحات آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ را میشنیدید. همزمان با تشدید تجاوز نظامی ارتش روسیه، اوکراین به صورت رسمی دستور خروج نیروهای خود از شهر سیورودونسک در شرق این کشور را صادر کرد. سیورودونسک از آخرین شهرهای مهم و استراتژیک در منطقه لوهانسک بود که هنوز در اختیار نیروهای اوکراینی قرار داشت. پیشتر اعلام شده بود ارتش پوتین اکثر بخش‌های شهر سیورودونسک را تصرف کرده و نیروهای اوکراینی تنها کنترل یک منطقه صنعتی را در اختیار داشتند. اتحادیه اروپا با اعطای نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا به اوکراین موافقت کرد. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست اوکراین را که همچنان در حال مقابله با تجاوز نظامی ارتش روسیه است تصویب کردند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا این رویداد را نقطه عطفی تاریخی توصیف کرده است. با وجود این، مراحل قانونی و اداری عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا می تواند برای چند سال زمان بر باشد. در همین رابطه ارزیابی هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، از وضع جنگ در اوکراین و به ویژه پیشروی ارتش روسیه در شرق اوکراین را جویا شدیم.
ببینیم به جنگ میشه از سه بود نگاه کرد: یکی نظامی و تسلیحاتی، دوم از نظر سیاسی و سوم از نظر کیفی. در مورد نظامی تسلیحاتی، خب به طبع روسیه که یک کشور بزرگی صادرکننده تسلیحات هست از توانایی های بسیار بسیار بیشتری برخوردار هست و در نتیجه از این نظر کمبودی نداره، در حالی که اوکراین یا تسلیحاتی رو که داره مال زمان شوروی هستند و یا اینکه به شکل نامنظمی از آمریکا و کشورهای عضو ناتو دریافت میکنه. در مورد کیفیت جنگ، هر زمانی که نیروهای دو طرف با هم روبرو شدن به طور خیلی روشن دیده شد که نیروهای اوکراینی دارای توانایی‌های بسیار بالایی هستند و روس‌ها رو شکست دادن. اختلاف در یا پیشرفت نیروهای روسی در این است که از اون قدرت آتش برتر برخوردار هستند و از دور بیشتر بمباران میکنن. و سوم از نظر سیاسی، خب اگه نگاه بکنیم آقای پوتین کاملا در انزوا به سر میبره، هرچند اخیر در روزهای گذشته یک کنفرانس اشرف در فضای مجازی با کشورهای بریکس داشته، ولی معمولا زندگی خود رو در بانکرها میگذرونه، در حالی که جمهوری اوکراین رو میبینه که از صحنه های جنگ دیدن میکنه و برای تشویق سربازان خود. بنابراین در مجموع اگر حتی به همین شرق اوکراین نگاه بکنیم، ببینید بیش از 3 ماه طول کشیده تا اینکه روسیه توانسته این منطقه رو که بخش بزرگیش در اختیار خود و نیروهای طرفدارش در گذشته بوده رو تسخیر بکنه و مقاومتی که در که دیده شد، خب این مقاومت نشان میدهد که اگر نیروها برابر باشند به طور قطع اوکراینی ها دست بالا رو خواهند داشت.
توضیحات هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی را می شنیدید. به پایان با خبر امروز می رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.